بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. مسئله 39 از مرحوم سید. اذا اعتقد التقیه، در محلی قرار گرفت که باورش این بود این مکان مکان تقیه ای هست، باید مراعات کنه. او تحقق احد الضرورات الاخر، یا نه فکر کن اینجا اگر باشه محل خطره، دشمن بهش حمله میکنه، درنده بهش حمله میکنه، ضرورتی میاد جلو که اگر بخواد مثلا روی بشر مس بکنه مشکل پیدا میکنه. به اون اعتقاد تقیه یا یک ضرورت دیگه، فمسح علی حائل، دیگه بر همون حائل مس کرد. جوراب داشته، جوراب از پا در نیاورده، رو همون جوراب مس کرده. ثم بان انه لم یکن موضع تقیه، بعدن معلوم شده اینجا تقیه جاش نبود، در کنار او دشمنی نبود. او ضروره، از اینجا دشمن نبود، دوز نبود، درنده ای نبود، منتها این به همون خوفی را که داشت روی همون حائل مس کرد. الان بانه که خوفی بی علت او جا نداشته. ففی صحت وضوعه اشکالون، آیا اون وضوع که گرفته روی حائل مس کرده با اون وضوع میتونه نماز بخونه؟ سه ترمودن که این وضوع محل اشکاله، با این وضوع نمیتونه نماز بخونه، با اون نماز یقین به براءت پیدا بکنه. در این مسئله ظاهر کلام اینه که مرحوم سید مسئله رو اینطور مطرح فرمودن، اگه در یک موردی اعتقاد به تقیه براش بیاد جلو، فرض کنید در یه جمعی رفته گمان کرده این جمع شیعه نیستن، به فرم اهل سنت وضو گرفته، بعدی نه همین شیعه بودن، گمان که میگرده گمانش درست نبود. یا به عنوان مثال کسی نابیناه، افراد رو نمیبینه، در یه مسافرت رفته خیال کرده اونا که هستن از شیعه ها نیستن، چون نابینا بود افراد را نشناخت، بعدی نه هم از خودی ها بودن، این مابن کسی بیگانه نبود. یا یه خوف غیر تقیه به عنوان مثال برش جلو بیاد، گمان کرده اینجا محل درنده هاست، اما دید نه اجتماع کرده اون محل درنده بودن، این محل نبوده، از دور دیگه یه حیوانی داری میاد، ولی این حیوان مثلا یه درنده، یه نه درنده، نه یه مثلا یه گوزنی، یه آهوی، یه چیزی خیال کرده بود. در یه کلام خلاصه، آنچه را که گمان کرده کشف خلاف شد، یا گمانش در مورد تقیه یا در مورد خوف، به همون گمانه وضوع گرفته، بعدی نه همه تخیل و وهمی بیشتر بوده، نه عدوی در کار بود، نه سبا در کار بود و نه دشمن در کار بود. حالا این وضوعی را که به گمانش بر حائل مس کرده، این کفایت میکنه با این وضوع نماز بخونه یا نه؟ این محل بحث. خب وقتی دا که اون باوره شد، یه دم گفتن بهش، خود دیگه مسلم این وسط همون باور اگر وضو گرفت و با اون وضو نماز خون، اعاده دیگه نمیخواد. اما اگر نه نماز نخونده، بابا با شوخی کردیم، اینجا همه خودی بودن، دشمن نبوده، ها این وضو، این اعتقادش چه من قبل نفسه باشه، خودش معتقد بشه، یا علکی بهش بگن، در هر دو فرمه کشف خلاف شد، این وضو کافی یا نه؟ سید فرمودن که با این وضوع نماز نمیتونه بخونه. حالا اینی که سید فرمود فی وضوءه اشکالا، این اشکال منشأش چیه؟ منشأ اشکال اینه، آیا این خوفی را که در کلام آمده، بازی اگر خوفی آمد طبق خوف این فرم وضوء بگیر، آیا خوف موضوع در اینجاست به عنوان موضوع عقص شد که به عنوان طریق عقص شد؟ اگر به عنوان موضوع عقص بشه که اگر خوفی آمد جلو در ظرف خوف اینجوری وضوع بگیره، اگر موضوع عقص شد الان این خوف رو داره، این موضوع محقق شد، این خوف هست براش، چون موضوع اومد براش با این موضوع اگر وضوع گرفته وضوع درسته، چون خوف موضوع شد و موضوع گت حقق. اما اگر نه مثل مسئله خوف موضوع نباشه، طریق الواقع باشه، ما از این موضوع نگاه به واقع میکنیم، خوف از کانال خوفه نگاه به دشمن میندازیم، نگاه به سبب میندازیم و طبق طریقیت خوف عمل میکنیم. اگر خوفه طریق شد، وقتی را که بانه این طریق باطل بود، مثلا این موضوع محل اشکاله. حالا این مسئله خوف موضوع آن آن طریق الالواقع، که اگر موضوع شد وضوع درسته، اگر نه وضوع درست نیست. حالا ما در اینجا باسی از کدوم کانال بریم حرفامونو بزنیم؟ برای صحت وضوع دو راه وجود داره، یک سیره عملیه، دو اون روایت چه بعد بهش میرسیم. در سیره عملیه، سیره مسلمون ها بر این بودش، اگر عدوی در کار بود تقیه از عدو بود، اگر خوف حیوانی واقعا در کار بود به خاطر خوف از اون حیوان این فرم وضوع بلا مانع بود. اما سیره نداریم به گمان و تخیلتم این سیره باشه، این گمان داریم میکنه. سیره در ظرف وجود عدوبه، در ظرف وجود سبب و خوفه، اینجا نه عدوبی بود و نه سبایی، یه گمانی کردی. این در این گمان سیره نداریم، اگر گمانت و وهم و تخیلت آمده اونم برای ما ملاکه، با اون میتونی وضوی خوفی بگیری، سیره نداریم براش. اون که داریم در ظرف وجود، وجود عدو یا وجود سبعی را که انسان خوف کنه، با اون سبع روی جوره، مثلا مکتب بخوام جوره و اسباب در بیارم روی پا وضوعه، سبع یا دوز به هم میرسه مسترم. اما کدوم سیره هست به توهمت این کار یجوزو؟ چون سیره نداریم برای صحت وضوع دلیل نداریم، و دیگه دلیل نبود یه وضوع گرفته غیر صحیح. اعتقادش اگر طبق واقع بود اعتقاد درسته، اعتقادی کرده، اما اعتقاد بر پایه توهم خیالش بود، گویا یه دوشه که داره میاد و اینکه داره میاد دکبه نه بابا این داره میاد رفیقش دشمن نبوده. وقتی که بانه معلوم بشه، انکشف و ظاهر بشه که کرده که فکر میکرده نبود، بعد اون اعتقاد اعتقاد نبودش، توهم بوده، خیال کرده اینجوریه. حالا این وضوع اینجوری در این ظرفی را که به گمان وضوع گرفته، این وضوع به طریق شیعه ها مسلم درست نیست، چون روی حائل وضوع گرفته، به طریق اون طرفی ها هم درسته، اگر صدر انتقیتن در تقییم با دشمن باشه، دشمنی در کار نبوده، ازا صدور تقییش محل اشکاله، نه صحیح به طریق این ور و نه صحیح به طریق اون ور، توهمی کرده سامبانه که هیچی در کار نبود، دلیل برای صحت نداریم، سیره برش نداریم، با این وضوع بخواد نماز بخونه، برای صحت این وضوع دلیل نداریم ما. پس اگر ملاک صحت عمل سیره باشه، سیره نیست در نظر توهم و تخیل. حالا اگر از سیره پاری و پار فراتر بذاریم، تو روایت داریم در روایت ابی ورد اون کلمه آخر چی بود؟ الا من عدو تتقی او سلجن تخاف و الله رجلک. این مزون بدش من عدو تتقی، وجود عدو رو مفروغون عد گرفته، عدوی باشد که جانت بترسی، کامل که خوف هم مفروغ هم گرفته، خوفی یه سرما شدیدی هست، های کفش اسبا یا جورب اسبا در بیاری مشکل پیدا میکنی، در حد چه عدو رو بگیریم وجودش رو مفروغون ان کرده، یا اگر خوف و سرما رو بگیریم سرما رو مفروغون ان کرده. با این موضوع روایت در ظرف وجود عدوه، وجود سرمایش که از او خوف دارم من، نه گمان عدو یا گمان سرما. دلیل که نبود یه همچین وضوعی من نمیتونم با این وضوع برم نماز بخونم. آیه خوی در اینجا یه عبارتی دارن، فرمودن که اگر مدرک این عمل ما روایتی ابی ورد باشه، ما علما آمدن تعدی کردن از این عدو به هر خوفی را که در کاره مثل سبو. پس اگر مدرک ما روایت شد، این مدرک عالی قد فرمودن که فقها تعدی کردن، فرمودن که در اینجا عدو آمده، از عدو تعدی به هر درنده‌ای بر چیزی که ما میتونیم بریم، ما اینا منشأ تعدی رو کلمه عدو گرفتن. عرض ما به آقای خویی که آقای خویی هم این حرف رو پذیرفتن و رد نکردن، علما تعدی از این موضوع کردن، منشأ رو بیان کردن و رد نفرمودن، انگار این موضوع رو قبول کردند. عرض ما اینه، اگر بخوام تعدی کنیم نباید از کلمه عدو تعدی کنیم، ما باید از کلمه اون خوف با اون سلج باید ما تعدی کنیم، ما نه از کلمه عدو. او سلجن تخاف و علا رجلی، که از کلمه سلج باید تعدی کنیم، ما سرمایی را که بترسی، از سرما تعدی میکنیم به دشمنی را که از او بترسم، به درنده را که از درنده بترسم، از یه گرمایی را که از گرما بترسم، از ذهاب غافلهی که از رفتن غافله بترسم. اگر تعدی میخوان بکنن که تعدی هم یجوزا، از کلمه عدو نیست، از کلمه سلجه، از کلمه خوفه، از خوف در عدو میرم به هر چی از خوف داشته باشم. اونجا کلمه عدو مورد خاص داره، عدوی را که تتقی یعنی با مذهب من نمیخونه، این طرف شیعه است، او حنفیه یا حنبلیه یا مالکیه، اینجا عدو و تتقیه. ما چطور میدم این عدو و تتقی توی درنده خرس و شیر رو اونجا برم؟ من مورد نداره، تعدی رو قبول داریم، اما نه از کلمه عدو، از کلمه سر جان تخاف. اگر سرمایی باشد بر این سرما بترسی، از هر چیزی که بترسم، آیا یه سرما باشه یا درنده باشه یا حیوان باشه یا عدو باشه. عدو تمام قبلا گونی عدو و تتقی مالیکه چیگه مذهبش با من نخونه، مثل به اون میگه مذهب برخائل یجوزو، محضر من نگه محضر بارها الا یجوز. عدو مال اون جنبه مسئید اعتقادیه. من آیه خویی فرمودن که اگر مدرک روایت ابی فرده، علما از کلمه عدوان تتقی در این روایت تعدی کردن به جایی دیگه، این مثلا درنده حیوانی است. عرض ما چیه؟ عرض ما اینه اگر مدرک ما روایت ابی فرده، تعدی رو جایز میدونیم، جای دیگه هم سریانش میدیم، اما نه از کلمه عدو، از کلمه خوف میریم ما، از کلمه خوف تعدی میکنیم، چون اون عدو مورد خاصه، کسی هست با من اعتقادن نمیسازه، بخوام وضوع رو به اعتقاد خودم بگیرم مشکل پیدا میکنم من. اما خوف دامنش بازه، خوف سرما رو میگیره، خوف گرما رو میگیره، خوف ذهاب راهله رو میگیره، خوف لس دوز رو میگیره، خوف سوا درنده رو میگیره، همه خوفه. به خوف تعدی میشه کرد، اما به کلمه عدم امر اعتقادی تعدی میشه کرد، نه جای دیگه. ما از کریم ده اگر ملاکم روایت باشد این عدو را مفروع قرآن گرفته، ول عدوی باشد که از این عدو من خوف کنم، من نه فرض و تخیل وجود عدو. وجود نداره که، من خیال کردم وجود عدو را. بله در از اعتقاد تا این اعتقاد باقیه، بله اما نکشم که ادانه باطل بوده، خیال کردی. خب اون یه بحث بعدی میاد جرم، اگر من نماز باش خوندم من یه بحث بعدیه، حالا بعد از فراغ عمل برام انکشفه، اون بحث بعدی میاد جلو که آیا اون وضوع که باید یه در یک الان بحثی که میخوام باش نماز بخونم باش. نه بعضی از قواعد قبل عمل نمیگیره، قواعد فراق مال بعد عمله، قواعد تجاوز مال بعد عمله، یه قواعدی میاد جلو اگر قاعدی بلاش نتونیم درست کنیم، بله حرفا میزنیم و این وضوع درست نبود، وضوع شرط واقعیه، وضوع باطل بود، قبل نماز باید نماز نمیشه خون، بعد نماز هم با وضوع باطل، نمازت باطل بوده. بله میگیم ما اگه یه قاعده جلس ماره اون حرف میزنیم، ما برای سر نماز دلیل برش میخواییم، دلیل داشتیم درستش کنیم به هر قاعده ای، حالا بعد نماز فهمیده که حالا بعدها ما بهش میرسیم، ما که حالا در مسائل شرط وضوع میرسیم. ما اگر کسی که ما دیشم بیشم این وقت نگاه میکردم، اگر کسی با آب غصبی وضوع داره میگیره، از این آب غصبی هست نمیدونست، صورت رو شسته، دست راست رو شسته، دست چپ این آب غصبی بود، حالا فهمید بین وضوع فهمید، آیا لازمه که از نو وضوع بگیره یا تا اینجاش درسته؟ از اینجا به بعد وضوع آب مباح وضوع بگیره، خود سید قال اگه تا اینجاش درسته، که تا اینجا به اعتیادی آب حلال وضو گرفته، حالا فهمیده از این به بعد بره به آب حلال. حتی مسئله بعدی میاد جلو، دست شمش هم شسته، حالی میخواد مسح کنه، این تلیه دست تو دستش مونده، حالا این آب وضو گرفته، این آب غصبی بوده، میدونی با این تلیه دست مسح کنه یا نه؟ بعضی میگن آره. چرا آره؟ چون این تلیه مالیت نداره، کار انجام شد، یه چری دست اینم مالیت داره، منم ملکیت داره، مس بلا مانع است، یه قاضی باید بیاد جلوی برامون درست کنه کار رو. علی حاله به اصل بس برگردیم، ما از کلمه عدو تعدی نمیتونیم بکنیم، چون عدو تتقی مال دشمن امر اعتقادیه، از کلمه خوف میتونیم تعدی کن به هر خوفی را که من از او خائف باشم. من پس این فرمودگی آیه خویی از قول بعضی ها نقل فرمودن و خود آیه خویی حضور قبول فرمودن، ما این اصطلاح رو صحیح نمیدونیم. و از الی ذالک نکته بعدی میاد جلو. اون نکته بعدی اینه که حالا بنده به یه گمان این که اینجا یه دشمنی هست گمان کردم، اعتقاد داشتم اینجا یه دشمنی هست و اون اعتقادم وضو گرفتم، روی حائل آمست کردم، یعنی که از دور داره میاد، این دشمنم نه، رفیقم بود، دشمن نبود، یه حیوان دیدم و اوای درنده دیدم، نه یه آهو بوده، درنده نبوده، به هر عنوانی من با این وضوع که بر حائل مس کردم نماز بخونم، خیالم جمع که اشتغال انجام دادم، یک درصدم تردید کنم، با این وضوع نماز نمیتونم بخونم، چه اشتغال یقینیه، حتما با به براءت یقین کنم، با یه همچی وضوع یقین نمی کنم، من خیال کردم یه دشمنه یا دشمنه یا درندیه، خیالم باطل بود، دلم جرم نیست با این وضوع اون ذهن من بری شده باشه. جانم نمیذاره؟ خب دیگه بعد استران میاد دیگه، پیش مستر دیگه، استراری دیگه، طرف خونه آب خونه هست، دشمنم منزل نیست، در اتاق بسته و آب بهتون نمیرسونه، موقع نماز شد، داره نماز قضا میشه، با چیکار کنید؟ فلم تجدو ما ام، یاد جلو تیمم میکنم، آب هست که داره دستم، در بسته، من به آب دسترسی ندارم، من لم تجدو صادقه، اونجا کسی نذاره خامشم مستر، در استرار بر من یجوزو، خود دیگه نمیدونه من، به حال من توی زیر گذاشته فرمسیر، نمیدونه من وضوع بگیرم، خب میشم مستر، اگر توان دارم از خواهم استرار بدم کنار، خب میدمش کنار، اما اگر توان ندارم، من یه دوست مثل دشمن داره با من معامله میکنه، دوست منه الان مثل دشمن دارم با من کار میکنه، میشم مستر، در به استرار مانی نداره اون وقت. اینم مسئله 39. مسئله 40 رو دقت کنید، مسئله زیباییه، اذا امکنت التقیه به غسل رجل، من در یه جا قرار گرفتم، دشمنی برام آمده، این دشمن کسیه وضوع به فرم ما رو جایز نمیدونه، من بازی حتما فرم اونا وضو بگیرم، من در فرم اونا دو تا کار میاد جلو، یا مسح بر مانه بر حائل کنم اینجوری وضو بگیرم، یا پاها رو بشورم، چون مسح بر حائل یا غسل و شستن پا مال مذهب اونهاست، هر دو رو جایز میدونن، به فرم خودم وضو نمیتونم بگیرم من، حالا بین غسل پا یا مسح بر حائل کدوم مقدمه؟ مسئله اینه، سید فرمودن اذا امکنت التقیه به غسل رجل، اگر امکان داره تقیه را انجام بدم با شستن پا، فالاحوت و تعینو پار باید بشورم، و این کانل اقوا جواز المسح علی الحائل ایزن، اگرچه جای غسل پا مسح بر حائل کنم بازم مشکل نداره، چون هر دو کار طبق نظر عامه هست، این یا اون فرقی نمی کنه. حالا به اینجا کدوم مقدمه؟ اول فرمودن بل احتیاط غسل تعین داره، بعد الاقوا تعین نداره، غسلم یجوز و مسحم یجوز، و این فرموده مرحوم سید. در این مسئله مرحوم شهید در ذکرا فرمودند اگه بین مسح بر حائل یا غسل اگه عم دائر شد، غسل مقدمه. غسل چرا مقدمه؟ برای اینکه اگر ما نگاه کنیم، غسل برپا اقرب است، نزدیکتره به مأمورم به از مسح بر حائل، او نزدیکتره. چرا نزدیکتره؟ برای که اولا اگر ما پاره بشورین، بر بشره دستاتون رسید. دوم طبیعی در دستم به پاهاتون رسید. هم مسح علل بشره هست، هم مسح علل بشره بن رطوبته. اما در مسح بر حائل نه مسح بر بشره هستش و نه در کار رطوبتی هست، بلکه برای مانعی مسح کردی. این دو رو با هم نگاه کنیم، غسل بر مسح تقدم داره. ایوان شهید در کتاب ذکرا و بعد فرمودن که اگرچه این آبی که روی پاهات میاری آب وضو نیست، اما خلاصه آبی هست که به پاهات میاد، ولی این آب آب خارجی باشه، به خلاف مس بر حائل یا خفه، نه مس بر بشره هست و نه رطوبتی و نه آبی. این فرموده شهید در کتاب ذکرا. آقای خوی رحمت الله علی جمله فرمودن، ایشون در مقام رد به کلام شهید فرمودن که این وجود اعتباریه و استحسانیه در فقه نبود بیاد. یه حرفا یعنی چه؟ به هر حال آب خارجی آب خارجیه. حالا چون دست روی پای آدم میاد و رطوبتی از دست به پا منتقل میشه، اینها به نظر عرف مورد قبول نیست و اینها میسور نیست. حالا که من به معسور برخورد کردم، این میسور من باشه. تعبیر آوردن به وجود اعتباریه استثنائیه، این میسور نیست، به این نکات این فرموده شهید را رد کردن. بعد فرمودن که وجه در تقدیم غسل بر مس فرموده شهید نیست، یه حرف دیگه در کاره. اون هم دیگه چیه؟ اگر ما بگیم که تقیه در مسجد بر خفین راه نداره، خب اصلا مسجد بر خفین اول کار جایز نبود، چون اصل کار جایز نیست. خب اگر اینو بگیم راه نداره، خب متعین میشه غسله. چون داشت همین رو دیروز، در سه انتقه راه نداره، در شرب و نمیز، مسجد بر خفین و متعت الحج، سه تقیه راه نداره. اگه تقیه راه نداشت، خب مسئله واضح، اصل مسجد بر حائل لا یجوز، بعد غسل متعین میشه. از این باب باید بیایم جلو. و اگر ما بگیم نه، بر خفینم راه داره، این قوله بگیریم، ما از روایت میفهمیم ما که عدم تقیه در مسجد بر خفین مال اهل بیت بود. فلذا فرمودن که لا اتقی، من تقیه نمی کنم، این مال خود کار اهل بیته، به ماها این وجود نمیده. اگر این باز باشه و زاره همینطور فهمیده، اگرم باز این عمل انجام بشه، باز غسل مقدمه. چون غسل مقدمه؟ چون برای خصوص غسل روایت داریم براش، برای مس روایت نداریم براش، الا در همین روایت ابی ورد بود که سندش هم مشکل بود. ولذا اگر مس بر خفین محل اشکال باشه، رسول متعین میشه. اگه اشکال نداشته باشه روایت زراره همینطور فهمید که مس نکردن مال اهل بیته، ولذا ما میبینیم یه مس بر حائل و یه غس و نقضی روایت داریم، برای مس روایت خاص برش نداریم ما. طبق این بیان باز غسل بر مس مقدمه. این فرموده این مرجع عالی قدر. عرض ما با آقای خوئینه. آقای خوئی رحمت الله علیه که خدمات عظیم این مرجع عالی قدر به عالم اسلام کردن، عرض ما اینه، شما این فرموده شهید رو به استحسان و جه اعتباریه تعبیر آوردید، بعد رد کردید این موضوع رو. اما نگاه کنید استحسان و اعتبار مال یه جاییه که این عمل ما با واقع بی ارتباط محض باشه، ربطی نداره، دارم می بافم براش. چقدری که امام فرموده به ابو حنیفه که بین منی و بین بول کدوم شدید تره؟ او گفته که منی شدید تره. فرمودن چرا؟ گفت چون در منی غسل میخواد، در بول غسل نمیخواد. که فرمودن که اگر اینه پس چه باید در منی یه بار شست با در بول دو بار شست؟ این توش مود احساسان مال یه جاییه که مورد با واقع بی ارتباط محض باشه، ربطی نه. چرا از خود در آوردی این حرفو؟ اما نحنافی ما اینجوریه، ما ارتباط ما نحنافی ما در مورد غث یه نکته مثبت اینه دست به بشره تماس پیدا میکنه. نکته مثبت بعدی چیه؟ آبی از دست به این پا سرایت پیدا میکنه. نکته سوم چیه؟ بر حائل و مانع من مست نگه. این سه نکته به واقع در ارتباطه. ما در نماز در وضوی واقعی امام بر خفه نباید اون مانع نباید مست کنیم، اینجا مراعات شد. باید مست بر بشره انجام بشه، اینجا مراعات شد. باید تری از دست به پا به این مراعات شد. این سه امر آمده و دیه ارتباط دیدان ما نحنافی ما با مسئله واقعه. منتها یه مشکل در غسل، یه مشکل توی مسحه. مشکل مسح چیه؟ مسح بر حائله. مشکل غسل چیه؟ آب خارجیه. هر دو مشکل دارن. دنبال مسح بریم مشکل مسح بر حائله، دنبال غسل بدیم غسل به آب خارجی، هر دو مشکل دارن. با وجود هر دو مشکل ببینیم ما مشکل غسل نکاتی رعایت شده که این نکات توی مس رعایت نشد. در غسل دست روی بشره میاد، در غسل اثر از دست به پا منتقل میشه، این دور این ور داره. فقط یه مشکل داره آب خارجی ها، اونم مشکل داره مس بر حائل استش. فقط طبق این موضوع این استحسان نیست، وجود اعتباری خالی نیست، چیزی که با واقع در ارتباطه. فردا ما حرف شهید را قبول داریم، آنچه فرمودن درست فرمودن، و اگر بین غسل و مس اگر امر دائر شد غسل بر مسه را ما مقدم می داریم. مضافاً به این که آقای خویی فرمودن که مسح بشره به رطوبت خارجیه در نظر عرف میسور نیست، طبقا جای معصور رو بگیره. با آقای خویی عرض میکنیم آقای خویی کلام شهید اصلا به قاده میسور استلالی نکرده. چاپ تا شما بفرمایید که اون معصور میره که میسور جاش میاد، نگه شهید دقاد میسور اومدن جلو چه به قادر مطرح فرمودید. شهید یه فهمونه این نکات اینور مراعات داره که اونور مراعات نداره. اصلا مرحوم شهید در فرموده های خودشون استلال نکردن به قاعده میسور تا شما رد دو که این قاعده در عرف میسور به حساب نمیاد. یه اشکانه با آی خویی. اشکان دوم با آی خویی اینه اون سوچی را که ما شمردیم ملاکه. بچه اول مست بربشره، بچه دوم انتقال آب از دست به پا، بچه سوم رو حائل مست نکردم. این سه تا ملاک شهیده. این نکته دوم. نکته سوم این آیه خویی خودتو که قبلا فرمودی قاده محسوس سندن اشکال داره، خود قاده را قبول نکرده بودید، حالا همی دارید به سر شهید میزنید. قاده یا نبویه یا عربیه، هر دو سر ضعیفه. به اشکال بعدی ما اینه که اگر بخوام به قاعده میسور بیاییم، آیه خویی میسور مست بر حائله. بنده میخوام یه وضو بگیرم، من روی حائل مست کنم راحت تره، یکی نه جوره مست با در میارم، آب خارجی میگیرم با آب خارجی مست کنم من. اگر از اشکال بر میسور بگذاریم، میسور مست بر حائله. چون اینوری معنا کردید که میسور ما آب خارجی گرفتنه. من اگه جوراب پاهم باشه بخوام مست کنم، من کدوم میسور منه؟ روی جوراب مست کنم من میسوره؟ به جوره از پا در بیارم باب خارجی مست کنم من؟ اینوری میشه میسور. چون میسور اونوری معنا کردید؟ ان شاء الله دنبال وقت فرد چون بس وقت تمام شد. سلام علی محمد و آل طاهرین.